استفاده میکرد که پس مثلا نیروی مورد نیازشون رو لاغلابود بعد از دانشگاه بگیرن، از خروجی های دانشگاه بگیرن. میخواستم اینو عرض بکنم که خب متاسفانه از چند جهت فشار به دانشگاه صدا و سیما وجود داشته. نکته دیگر این که خب طبیعتا ما چون یک دانشگاه مأموریت محور هستیم، دانشگاه کوچکی هستیم. ما آقای دکتر البرزی، ما یک ریال از وزارت علوم بودجه نمیگیریم، یعنی تمام بودجه ما رو سازمان صدا و سیما داره میده، که انهو شبیه یه جورایی حالت شترمرغ، نمیدونم تعبیر خوبیه یا نه. یه جاهایی مثلا ما زیر مجموعه وزارت علوم هستیم، یه جایی زیر مجموعه سازمان صدا و سیما هستیم، و هر کجا که در واقع این دو نهاد به نفعشون بوده، در واقع ما رو به سمت خودشون کشیدن. هر کجا هم به نفع نبوده، ما گفتن خب شما مثلا زیر مجموعه ما نیستی. و این نگاه و این زاویه نگاه به دانشگاه صدا و سیما به نظرم میاد که مغایر با اون چیزیست که حضرت آقا میفرمان. یعنی اگر نبض سازمان در این دانشگاه داره میتپه، حتما از سمت دانشگاه و از سمت سازمان و از سمت وزارت علوم باید یک نگاه ویژه تری اتفاق بیفته. خب این اون جایگاهی که باید داشته باشه در نزد مسئولین، و خیلی متاسفانه این اتفاق نیفتاده. در باب سوالی که فرمودین در مورد رشته ارتباطات و تفاوتش با جاهای دیگه، ببینید خب ما اصلا اولین جایی که در کشور مدیریت رسانه، رشته مدیریت رسانه شروع به کار کرده، دانشگاه صدا و سیما بوده. حتی من بعضی موقع به شوخی عرض میکنم، میگم پدر رشته مدیریت رسانه در ایران که آقای دکتر فرهنگی باشند، و بعد یه تعبیر دارم میگم پسر رشته مدیریت رسانه آقای دکتر روشندل اروتانی که اولین فارغ التحصیل مدیریت رسانه در ایران هستند. این دو بزرگوار هر دو همزمان در دانشگاه صدا و سیما از زمان بزرگ شما تدریس میکردن. یعنی خود آقای دکتر روشندل شروعشون از دانشگاه صدا و سیما بود. اولین جایی که تو کشور رشته مدیریت رسانه راه انداخت دانشگاه صدا و سیما بود. بعد در گذر زمان خود آقای دکتر روشندل که تشکیل کردن دانشگاه تهران، متولی بازنگری در رشته مدیریت رسانه دانشگاه تهران شدن، و الان دفترچه‌ای که در واقع ما متولیش بودیم و اجرا میکردیم از دیرباز، اون رو وزارت علوم ملغا اعلام کرد، و دفترچه که دانشگاه تهران در واقع بازنگری کرده بود رو مجوز اجرا داد. یعنی الان ما داریم همون، چون چاره ای نداریم، وزارت علوم اون رو به رسمیت میشناسه. و اگر اشراف داشته باشید یا مطالعه فهمده باشین، خب این خیلی با مأموریت های ما به عنوان یک رسانه عمومی، یک پابلیک سرویس فاصله داره. اصلا نوع نگاهی که اونجا وجود داره نگاهی است که بیشتر توزیع کارآفرینی رسانه است، و با توجه به فضای برودکست و فضای رسانه خدمت عمومی نیست. خب این رشته که ما متولیش بودیم، ما شروع کردیم، و الان داریم، این چاره‌ای نداریم، داریم دفترچه دانشگاه تهران رو اجرا میکنیم. خب منی که دارم تربیت میکنم برای فعالیت در رسانه ملی مطابق این دفترچه، بچه های من دوچار یک سری کاستی هایی خواهند شد، و ما ناچاریم این کاستی ها رو با یک سری واحد های اختصاصی، یک سری کارگاه های مهارت افزایی این خلأ رو جبران بکنیم. بنابراین دانشجویی که میاد دانشگاه صدا و سیما مدیریت رسانه میخونه، فرقش با دانشگاه تهران و دانشگاه علامه اینه که درسته همون دفترچه رو، همون سیلابس ها رو، همون سرفصل ها رو باید بگذارنه، اما در کنارش باید یک سری واحدهای اختصاصی دانشگاه صدا و سیما، یک سری کارگاه‌هایی رو هم طی بکنه که بتونه آماده ورود به رسانه ملی بشه. و همون جوری که آقای سعیدی هم گفتن، از خود رئیس در واقع سابق و لاحق و معاونین سازمان، اینها همه اعضای هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هستن. یعنی دانشجو در کنار آموزش تئوریک مباحث، با تجربه و با کار عملی هم در واقع آشناست. و تفاوت فارغ التحصیل در واقع دانشگاه صدا و سیما و مثلا دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه اینه که پای درس کسانی مثلا دروس مدیریت رسانه رو میگذرونه که خودشون سالها سابقه مدیریت در رسانه رو داشتن. در رشته در واقع روزنامه نگاری. ما در مقطع ارشد اصلا یک رشته داریم که فقط ما داریم اجرا میکنیم، جای دیگه اجرا نمیشه، به نام روزنامه نگاری رادیو تلویزیونی. یعنی ما بچهای ارشدمون که آقای سعیدی هم از همین جنس دانشجویان ما بودن، روزنامه نگاری رادیو تلویزیونی می آموزن، یعنی خبرنگاری یا متخصص حوزه خبری که منحصرا در حوزه صدا و تصویر در واقع آموزش میبینه، که خب بیونی که دانشگاه صدا و سیما و هیچ جای دیگه نداریم. در حوزه علوم ارتباطات که خب ما سالها رشته‌ای داشتیم تحت عنوان تحقیق در ارتباطات، که خب طبیعتاً رسالتش تربیت پژوهشگر بود برای رسانه ملی، که خب یکی از نیازهای جدی رسانه است، پژوهش رسانه‌ای. متاسفانه توی چند سال گذشته به مدت 2-3 سال این رشته ملغا شد، باز همون شبیه مدیریت رسانه که دفترچه ما ملغا شد و دفترچه دانشگاه تهران در واقع مجوز گرفت، رشته تحقیق در ارتباطات ملغا شد. ما چند سال متاسفانه نمیتونستیم دانشجو بگیریم، الان به حمدالله 2 سالی هست که مجوز گرفتیم، ولی باز در واقع دفترچه‌ای که دفترچه دانشگاه علامه است در واقع و علوم ارتباطات اجتماعی است، اون رو داریم دانشجو میگیریم که مشترک هست بین ما و بین دانشکده قم. که خب به نظر میاد که این رشته با توجه به اینکه برمیگرده به اوایل دهه 70 تدوین دفترچه‌اش، نیازمند بازنگری است، به خصوص با روی کرده فضای مجازی، که انشاءالله دنبال این بازنگریه هستیم.
خیلی ممنونم،
خیلی تشکر کردم.
نه خیلی توضیحات مبسوطی دادید در مورد دانشکده ارتباطات، که من بینه در واقع با توجه این که خودم فارغ التحصیل رشته مدیریت رسانه هستم، در واقع سرفصلاشو که الان نگاه میکنم واقعا خیلی متفاوت شده با دوره ما که در واقع مدیریت رسانه میخوندیم و یه مقدار سرفصلا در واقع رسانه‌های تجاری و در واقع اون نکاتی بود که آقای دکتر شاکری نژاد بهش اشاره کردن. اما آقای دکتر احمد سفلایی، آقای دکتر سفلایی شما در مورد هنرهای دیجیتال بگید، با توجه به اینکه رئیس این دانشکده هستید، چه تفاوتی با سایر دانشکده‌های مشابهی داره که در واقع ممکنه این رشته رو در کشور ارائه بدن؟ آقای دکتر سفلایی بله بله
از حضور شما که دانشکده هنرهای دیجیتال و رشته‌هایی که توی این دانشکده تدریس میشه در واقع توسط خود دانشکده و سپس دانشگاه صدا و سیما تدوین شده، و خوشبختانه این فرصت که در اون زمان سال 83 برای استادان دانشگاه پیش آمد که بتونن این رشته رو تدوین کنن.
های سفلایی یه ذره صداتون رو ما خوب نداریم، اگر از اسپیکر بردارید یا یه مقدار جا به جا بشید شاید صداتون کیفیتش بهتر بشه.
بله خواهش میکنم. عرض میکردم عرض به حضور شما که با توجه به این نکته باعث شد که استادان ما این فرصت رو داشته باشن که این رشته رو کاملا منطبق با نیازهای رسانه‌ای کشور طراحی بکنن، و خوشبختانه موضوع باعث شده که بچه هایی که فارغ التحصیل رشته ما هستن همه بتونن در واقع تأثیر گذار باشن و جذب بازار رسانه بشن، چه به صورت در واقع دولتی و چه به صورت خصوصی. ما بر اساس همین روی کرد و این در واقع نگاهی که برای تکمیل و ارتقای این روی کرد داشتیم، رشته های تهیه کنندگی تلویزیون و رشته جلوه های بصری رو طراحی کردیم، و خوشبختانه باز همین موضوع صادق هست. یعنی الان دانشگاه های دیگری که این رشته رو تدریس میکنن تابع دفترچه دانشگاه ما هستن، و حتی به زاجرون در این مورد هم بازنگری رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال رو به دانشکده هنرهای دیجیتال سپرده، و به خاطر همین با روی کردهای جدیدی که داره رخ میده به حمدالله تمام استادا سعی کردن که این دانشی که مورد نیاز بچه ها هست رو بروز بکنن و بتونن یک رشته کاربردی تر رو بعد از بازنگری به وزارت علوم انشاءالله ارائه بدن. به خاطر همین در این مورد اون دغدغه ها و اون مسائلی که توی دانشکده ارتباطات جناب دکتر شاکر نجات مطرح کردن به الحمدلله توی دانشکده هنرهای دیجیتال نیست و این همراهی وجود داره با توجه به اینکه ما رشته هایی که توی این دانشگاه داریم اکثرا دانشکده داریم اکثرا رشته هایی هستن که تکنولوژیک هستن، مهارت محور هستن و خیلی سریع باید به روز بشن و به همین دلیل هم اکثر اعضای هیئت علمی ما استادان جوانی هستند که در طول این دو سه سال اخیر جذب شدن و این دغدغه به روز بودن براشون خیلی مهمه. به لطف خدا در این مورد ما هم داریم سعی میکنیم که نگاهمون نگاه سازمان باشه و علاوه بر اون نیازهای رسانه‌ای کل کشور رو بتونیم تامین بکنیم.
انشاءالله. آقای دکتر شاکری نجات و دکتر سفلایی، با تجربه‌ای که ما می‌خوایم سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه هم باهاشون تلفنی در واقع مصاحبه بگیریم و در این برنامه شرکت بکنن، خواهشمندم اگه جمله پایانی آقای دکتر شاکری نجات شما و دکتر سفلایی در خصوص در واقع مرجعیت دانشگاه صدا و سیما دارید یا نکته دیگری بیان بکنید. آقای دکتر شاکری نجات شما بفرمایید.
من اولا تشکر میکنم از حضرت عالی و برنامه‌تون که این دانشگاه که دانشگاه خیلی خاصی است در عرصه آموزش‌های رسانه‌ای رو مورد توجه قرار دادید. فکر میکنم همه نکات رو فرمودن اساتید عزیز و آقای سعیدی و همچنین خود حضرت عالی. من آرزو میکنم که همونجوری که دوستان گفتن این دانشگاه به اون در واقع جایگاهی که شایسته هست برسه و انشالله بتونه که تربیت بکنه نیروی متخصص و متعهد رو برای جبهه گفتمان انقلاب اسلامی، برای دنیای اسلام و انشالله برای رسانه ملی.
بسیار ممنونم از اینکه در واقع با ما ارتباط گرفتید. خیلی ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار. اما آقای دکتر سفلایی در واقع جنبندی شما رو هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم. این فرصت‌های در واقع ضروری هست که بدنه دانشگاهی سازمان صدا و سیما بتواند از طریق رسانه‌های رادیو و تلویزیون مستقیم و رو در رو با تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار بکنه. من معتقدم همونطور که آقای دکتر شاکر نجات اشاره کردن، ما این ضرورت رو باید در تمام قسمت‌های در واقع مدیریتی ببینیم که رسانه، خصوصا رسانه اسلامی، یک حوزه کاملا تخصصی هست و یک حوزه کاملا حساس هست و نیاز به این داره که بهش ویژه توجه بشه. نگاهی که به رشته های عمومی هست قاعدتا نباید به رشته هایی که در دانشگاه صدا و سیما و یا هر دانشگاه تخصصی دیگری که در خدمت یک بخش خاص و تخصصی و استراتژیک کشور هست نباید همچین نگاهی وجود داشته باشه و باید اونها خاص و ویژه دیده بشن. به همین ترتیب احساس میکنن که تأثیر رو سعی کردن بچه های ما در دو حوزه تأمین محتوا و تکنولوژیک بگذارن روی رسانه. همچنان که خاطرتون هست و مستحضر هستید بحث در واقع رسانه مثل کیوفورتی یا رسانه های شبیه به این که کلن اینترنتی بودن و توسط بچه هایی که فقط کارهای موشن گرافیکس انجام میدادن و کارهای کوتاه طراحی میکردن چقدر تاثیرگذار بود و چقدر در واقع تلاش شد که پنجره ارتباطی این رسانه ها با سایر کشورهای جهان بسته بشه. فکر میکنم که داریم مسیری که پیش میریم انشالله مسیری باشه که منتج بشه به همون بحثی که آقای سعیدی فرمودن، یعنی بتونیم واقعا اون تأثیر عام رو در سراسر جهان داشته باشیم. اما به نظرم حرکتمون حرکت کندی نیست و انشالله خوشبین هستم که به زودی همین در واقع خواسته و یا همین افق محقق بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای سفلایی، با توجه به اینکه با شما هم ارتباط گرفتیم و مطالب خوبی رو از حوزه رشته هنرهای دیجیتال در واقع برای شنوندگان بیان کردید، از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. باشید.
خدا نگهدار. آقای دکتر موسوی مهر، ما با آقای دکتر شاکر نشاط و دکتر سفلایی صحبت کردیم. یه نکته ای که در صحبت های این عزیزان بود این بود که دانشگاه صدا و سیما به غیر از در واقع علم یک بال دیگرش تجربه است، یعنی اساتیدی که میان در این دانشگاه تدریس میکنن اکثرا یا از در واقع مدیران سازمان هستن یا از تهیه کنندگان و آدم های باسابقه ای که در رسانه در واقع نفس کشیدن و این مهمترین تفاوت این دانشگاه با سایر دانشگاه هاست. میخوایم راجع به این بیشتر صحبت کنیم، این تجربه چقدر به کار میاد؟
اساسا در واقع علم و آموزش معناش همینه، یعنی بنا نیست که ما یه بحثای نظری رو داشته باشیم، مخصوصا توی علومی که ما به ازای خارجیش اتفاقا تعیین کننده تره. ما بناست در واقع اگر یک دانشگاهی هست، اگر معلمی هست، استادی هست، نتیجه اون رو به عینه در واقع فضا و بستر اجرا و عمل ببینیم. اصلا این شاید فهم ناقصیه که در جامعه ما، حالا من به اقتضای رشتم این حرف رو میزنم، نسبت به نگاه در واقع نسبت به علم و فلسفه علم وجود داره که ما فکر میکنیم باید یه چیزی هست اسمش علم، یه چیزی هم هست مقام عمل، این دوتا با هم خیلی تفاوت دارن. شما خب اگر شاید خودتونم مقایسه کردید خیلی از کشورهای دیگه دنیا اصلا پایان‌نامه ای رو قبول نمی کنن دانشجوی بنویسه مگر اینکه پاسخگوی در واقع یه مشکلی از اون جامعه باشه و اینو یک نهاد اجرایی در واقع تایید کرده باشه،
یعنی کاربردی،
یعنی 100% باید کاربردی باشه، اگر نباشه اصلا بابت اون مدرکی به کسی داده نمیشه. بنابراین الان ما خوب واقعا داریم صحبت از ارتباط دانشگاه و صنعت و اینا میکنیم، اساسا یه چنین ارتباطی اصلا نباید از اول در موردش صحبت کرد، بلکه این دوتا باید در هم تنیده باشن، یعنی صنعت و در واقع دانشگاه اصلا باید این هم باشن با هم دیگه ارتباطش. حالا ما شرایط ایدال خب نیستیم دیگه، خیلی جا این ارتباط ها، شما بالاخره شاید تو این حوزه بیشتر از من اطلاع داشته باشید، شبکه های بارزی که توی دنیا هستن، حالا نمیخوام اسم ببرم، میشناسن همه دوستان، خب اونا دیدیم فضای آموزشی و فضای اجرایی عملیاتشون چجوری هستش دیگه، چقدر به هم نزدیک هست و چقدر در واقع در کنار هم دارن کار میکنن. اما اگر حالا این مقدمه اول رو بذاریم کنار، من حالا اگر بخوام از دریچه دانشکده دین و رسانه نگاه کنیم، ببینید ما دانشجویانی که اونجا جذب میکنیم طلبه هستن، یعنی در یک فضای کاملا متفاوت از غالبا فضای رسانه‌ای. خب خیلی از اینها شاید حتی در اون زمانی که دارن ثبت نام میکنن اصلا باور هم به این نداشته باشن که باید برن و عمرشون رو وقتشون رو صرف رسانه میکنن. خیلی هاشون روی در واقع حالا مثلا تبلیغاتیم که میشه گفته میشه میان و ثبت نام میکنن، ولی در عرض 2-3 سالی که میگذره این ارتباطی که با سازمان و بخشای اجرایی و عملیاتی دارن اونا رو به این نتیجه میرسونه که با یه توان حد اکثری بیان و تو زمینه‌های در واقع هنر و ارتباطات کار بکنن و در واقع این رو به عنوان کارویژه اصلی خودشون قرار میدن و به نوعی حتی من شاهد این هستم که بعضی از فارغ التحصیلان ما خودشون میرن کرسی‌هایی که در ارتباط با رسانه و ارتباطات رو هست در واقع ایجاد می‌کنن، مثلا تدریس فقه رسانه انجام میدن، خیلی حوزه‌های مربوط به این بحث رو در واقع دارن الان قنا میبخشن و توسعه میدن و شما اگر توی فضای حوزه علمی قم برید تعجب میکنید که اینقدر حالا اصطلاحاً الان بهش میگن فقه معاصر، حوزه های فقه معاصر چقدر جنبه های در واقع رسانه‌ایش پررنگه. یه دلیلش اینه که واقعا نیازها وقتی که در واقع ارتباط برقرار میشه و آموزش ها دیده میشه، اون نیازها خودش رو نشون میده. به هر حال خب حالا طلبایی که توی قم هستن اکثرا مبلغ هستن، کار تبلیغ انجام دادن و میدونن که بالاخره تبلیغ چه اثراتی میتونه داشته باشه، رسانه چه جایگاهی میتونه داشته باشه، تأثیراتی که در عالم رسانه میتونن داشته باشن تا چه اندازه عمیق هستش. بنابراین ما باید بگیم که اساسا فضای صنعت ما در کنار دانشگاه صدا و سیما که بینشون یک در واقع نرده و نرده خیلی مختصر نرده توری فاصله نیست که انشالله این فاصله هم برداشته بشه و بیشتر دانشجویان ما در فضای صدا و سیما بیان و تنفس بکنن، در حقیقت یک فضای ایدئالیه که همه جاهایی که استانداردهای آموزششون بالاست در واقع از این دارن استفاده میکنن و نه اینکه بگیم حالا مثلا جزء یک ویژگیه برای دانشگاه صدا و سیما، نه، یک در واقع قایتیه که همه بخشهای در واقع دانشگاهی کشور حداقل در این یک مورد باید به دانشگاه صدا و سیما اقتدا بکنن و این رو الگوی کار خودشون قرار بدن، جنبه هایی مثل این رو بتونن گسترش بدن. البته خب طبیعی هستش که ما ابتدای راه هستیم.
بله، خیلی ممنونم آقای موسوی مهد. آقای سعیدی، شما در دانشگاه صدا و سیما نفس کشیدید و در واقع این مواردی که آقای موسوی مهد و اساتید دیگه فرمودن رو اونجا دیدید که در واقع متفاوته، یعنی بحث خبرنویسی که اونجا درس میدن خیلی متفاوته از خبرنویسی در یک دانشگاه دیگه، یا بحث‌های تئوریک ارتباطات که فرمودید اینجا در واقع به یه نوع دیگه‌ای در واقع شما اونها رو احساس میکنید. در واقع خود من که در واقع از دانشکده صدا و سیما فارغ التحصیل شدم اومدم داخل سازمان، این تفاوتی که آقای موسوی مهر میگه رو خیلی احساس کردم که اونجا مواردی رو تو تجارب مدیران و تهیه کنندگان و اساتید میدیدیم که بعداً دیدیم چقدر این حرفایی که اینا سر کلاس میزدن چقدر کاربردی هست. میخوام از اینا بگید، از این تجاربی که تو دانشکده داشتید.
عرض به حضورتون که خب من یه بخشش مخالفم، مخالفت ها میکنم،
بگید بگید مخالفت،
یه بخشش موافقم، موافقت ها میگم، سریع هم صحبت میکنم.
آقای سعیدی همیشه سریع خوده.
آره معروف هستم به این داستان، سریع هم میگم. عرض به حضورتون که یک مزیت بزرگ که من گفتم اینو، یعنی خودم شروع کردم که مزیتی که فرقی که دانشگاه علامه با دانشگاه اینجا این داشت که مثلا من با دکتر زابولی زاده که مدت ها شبکه خبر با اون نفس کشیدم، کار کردم، اون تجارب اون موقع با دکتر جبلی که
تو اوج خبری،
بله دقیقاً تو پوشش خبری، تو اونجایی که اصلا نیاز بود، یعنی ما تو اوج مثلا مشکلاتی که داشتیم آقای دکتر می اومدن تو کلاس و میگفتن خب، میگفتیم آقای دکتر خب اینه که درس میدید و انجام بشه، میگفتن خب نمیشه دیگه، ما بورمرزی هستیم در خدمت شما. لیکن خب اون آدم هم محدودیت ها رو میفهمید، خب این باعث میشد که ما بزرگتر فکر کنیم و بزرگتر بیاندیشیم. خب این خیلی ارزشمند هست و اینو ما تو دانشگاه سلس ما داریم و هیچ جای دیگه نداریم و این خیلی خوبه.
این نکات مثبت.
نکات منفی اینه که خب در این حالی که عزیزان بزرگواران تجربه خوبی دارن، شاید از نظر سواد ارتباطی جز معدودی اون سواد ارتباطی لازم، مثلا لیسانس دانشگاه آزاد، مثلا رشته علوم سیاسی فقط به واسطه یه تجربه اومده، میدونی چی میگم؟ همشون نه، همه بزرگواران، گفتم اساتیدی که اسم بردم مد نظرم نیست، اساتید دیگه‌ای که شاید حالا مثلا هستن و این اتفاق میفته و آدم میبینه که خب اصلا فرسنگ ها فاصله است بین اون چیزی که باید باشه، یعنی این نقطه ضعف هست. و ما اینجا پیشنهاد داشتیم برای ریاست محترم دانشگاه توی جلسه دانشجویی فکر می‌کنم 16 آذر دو سال پیش، گفتیم خب شما بیایید استادهای مدعو از دانشگاه دیگه دعوت بکنید که این نقیصه من دیگه اصلا یه ترم با آقای دکتر زابلی زاده، دو ترم با تو، سه ترم، چهار ترم دیگه، نه هر ترم که نمیشه که بالاخره یک نفر تو یک حوزه خیلی تخصص داره، من علمشو میتونم دیگه. مثلا با آقای دکتر نعمتی انارکی که از اساتید فوق‌العاده من تو حوزه ارتباطات بودن، خب ما خیلی درس داشتیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد دیگه، این اتفاق نمی افتاد در دانشگاه، چون بودجه کم داره. شاید این آدم‌هایی باشن که منشوری باشن، یا مثلا از نظر ورودشون به سازمان مشکل داره. یک موضوع دیگه هم که آقای دکتر موسوی مهر اشاره کردن، ورود ما به سازمانه، ما تجربیات فقط تو کلاس نباید داشته باشیم. من برای اینکه برای مصاحبه پایانم
با کارورزی اینا میتونه کمک،
اصلا خیلی محدود، چون کرونا هم شد اینا، من فقط برای اینکه با شما مصاحبه کنم آقای البرزی برای پایان نامه، سه روز درگیر آفیش بودم. یعنی من دانشجوی دانشگاه با کارت دانشگاه آفیش نمیتونم بشم تو سازمان، و اینکه من باید بیام مثلا تو حوزه‌ای مثلا درسم مثلا پوشش خبریه، من باید برم توی بشینم تو جزء واحد درسیم باشه که از این مزیت بزرگم بتونم استفاده بکنم. اگه استفاده نکنم که فایده برای من نداره، یعنی صرفا یه سری چیزا رو شنیدم، شاید آموختنی‌های دانشگاه دیگه برای منم بیشتر بوده باشه، توجه فرمودید، شاید چیزی هم اینجا از اون جهت علم ارتباطات و اینا افزوده‌ای برای من نداشته باشه، ولی افزوده من اینه که بیام ببینم استودیو چجوریه، مثل کارگاهایی که هر شب که آقای دکتر شاکنجا زحمت کشیدن، آقای دکتر سایی که رئیس سابق دانشکده بودن زحمت کشیدن اینا رو تصویب کردن. خب اونا خیلی برام خوب بودیم، ما مثلا میرفتیم توی برنامه رادیویی میشستیم، هم کار رو یاد میگرفتیم هم نحوه رو یاد میگرفتیم، یا مثلا اتفاقاتی از این دست. این یک بخش،
یعنی بعد ارتباط خیلی بیشتر
اصلا دیگه وقتی من شدم، ببینید دانشجوی دانشگاه صدا و سیما وقتی که گزینش میده دیگه، یک عضوی از دانشگاه است دیگه، گزینش تاییدش میکنه دیگه، یعنی یک عضوی از سازمان باید تلقی بشه. وقتی تلقی شد و بیان از من بخوان، یعنی اصلا به عنوان ساعت بالاخره یک دریافتی محدودی هم داره بالاخره دیگه، اینا رو بیان بخوان از دانشجو، بگن آقای دانشجویی که دریافتی داری، حالا
مثل دانشگاه تربیت معلم،
آره البته مثلا 5 میلیون بدم بعد بخونم، نه 400 تومان با افزایش اینا اینجوری نه، ولی بخوان از من.
چقدر شده؟
400 تومان شده دیگه، 700 تومان با چیزا. عرض به حضورتون که اینو بخوان و بیان اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق افتاد من میتونم بهتر رشد بکنم.
آقای سعیدی یه اسمی بردی که الان پشت خطه، آقای دکتر نعمتی انارکی. سلام آقای دکتر نعمتی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام دارم از خدمت شما آقای دکتر علی و دوستانی که در برنامه شما حضور دارن، که دقیقاً نمیدونم کیا.
آقای میثم سعیدی هستن از دانشجویان سابق دانشکده، و آقای دکتر موسوی مهر رئیس دانشکده دین و رسانه قم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام علیکم.
من خدمت دوستان سلام عرض می‌کنم و خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خواهش می‌کنم. آقای میثم سعیدی ذکر خیری از شما داشت و همون بحث ارتباط هم برقرار شد.
سلامت باشید.
زنده باشید. آقای دکتر، ما بحثمون در مورد دانشگاه صدا و سیما و مرجعیت آموزشی در حوزه رسانه که باید داشته باشه، میخوایم ارزیابی شما رو داشته باشیم با توجه به اینکه سالها در دانشکده ارتباطات صدا و سیما تدریس کردید، البته در دانشگاه دیگه کشور هم بودید، اما با توجه به اینکه هیئت علمی رسمی این دانشگاه هستید، ارزیابی خودتون از حوزه مرجعیت آموزشی این دانشکده در حوزه حالا ارتباطات که خودتون تدریس میکنید و دیگر رشته‌ها چگونه است؟
از خانم خدمت شما، ببینید دانشگاه صدا و سیما خب برای خدمت طولانی داره، یعنی از قبل از انقلاب به عنوان مدرسه عالی تلویزیون بود، بعد از انقلاب دانش تبدیل شد به دانشکده صدا و سیما، و حدود 10 سالی هم هستش که به هر حال با مجوزی که گرفته شد از وزارت علوم تبدیل به دانشگاه صدا و سیما شد. الان به جایی که مطلع هستم 5 دانشکده در واقع زیر مجموعه این دانشگاه هستش که در رشته‌های مرتبط با حوزه رسانه داره دانشجو میپذیره و فعالیت آموزشیش خودشو به علاقمندان داره ارائه میکنه.
بله.
من خودم نظرم بخوام عرض بکنم راجع به سوالی که پرسیدید، عرض کنم خدمت شما، میتونم بگم که رسان دانشگاه صدا و سیما تلاش کرده که یه جور تبدیل بشه به دانشگاه رسانه محور، اونم با روی کرده رادیو تلویزیون، یعنی هویت این دانشگاه بوده، یعنی به اصطلاح دانشگاهی که مربوط به رادیو و تلویزیون هست، و خب اومده تلاش کرده در رشته‌های مرتبط با این دو رسانه در واقع دانشجو بپذیره، حالا در حوزه فنی، در حوزه تولید، در حوزه ارتباطات و رسانه، در حوزه هنرهای دیجیتال، که همه اینها در واقع نیاز دانشگاه هستش، نیاز سازمان هستش. برای